از حضور شما کتل و توق و اینها استفاده می شده و اینجا عزاداری رو با حماسه پیوند می ده.
بله.
دوستان می تونن بله مشاهده بکنن از دوره صفوی و فکر کنم دوره قاجار و حتی دوره بعد آخرین کسی که علامت سازی در اصفهان می کرد من یادمه نزدیک دانشکده ما بود در نزدیک آلغاپور که مغازه ایشون سال 67 و 8 دیگه یواش یواش تعطیل شد، یعنی کار یواش یواش به کنار گذاشته شد و دیگه خودش بحث خیلی مفصلی داره علامت سازی و این رشته هنری که بیشتر با فلز در کار.
بله بسیار خوب، از شما خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مجدی و باهاتون خداحافظی میکنم.
کاروان حرکت خود را آغاز کرده است اما به اسارت، کاروانی که تا سحرگاه امروز به قافل سالاری حسین راه می پیمود اینک بی حسین حرکت آغاز می کند. کاروانیان روزی سخت را پشت سر گذاشتند، گویی از ازل تا به ابد طولانی شده است. بیابان کربلا روز عاشورا و اکنون درد تلخ اسارت، اسارت انسانیت در چنگال شقاوت و رذالت، اسارت حق طلبی و حق گویی به دست مکر، دروغ، فریب و ریاکاری. اکنون کلمات بازماندگان عاشورا نقش خون عاشورایان را دارد تا پیام عاشورا تا انتهای تاریخ ادامه یابد.
عاشورا تلخ‌ترین و جانسوزترین و شکوهمندترین حادثه تاریخ بود. مدعیان مسلمانی فرزندان پیامبرشان را تنها به جرم مهربانی به خاک و خون کشیدند و حقیقت و عشق و امید را سر بریدند. راستی و درستی پایمال سم ستوران شد و انسان دوباره یتیم شد و ظلمت دوباره فراگیر و پاکی و حیا و نجابت به اسارت رفت.
هم حسین علیه السلام می دانست بر کاروانیان چه خواهد رفت و هم زینب می داند که در نرد عشق آن چه رفته همه زیبایی است. کاروان به اسارت حرکت آغاز می کند. پرچم سبز حسین علیه السلام که به خون سرخ بلند مرتبه ترین آدمیان رنگین شده است، در گذر از هر کوی و برزن بذر ندامت می افکند در دل آنان که با سپاه سیاهی همراه شدند و آنان که صدای زنجیر اسارت گوششان را آزرد اما بر روی این ستم چشم فرو بستن.
اینجا سرزمین من. امروز هم پرسشی داریم و هدیه نقدی که حدوداً نیم ساعت دیگه به شما تقدیم خواهد شد اگر گزینه صحیح رو برای ما ارسال کنید. صبور بلند مرتبه یا زن ارجمند و یکتا در میان خیشان؟ کدام یکی از این گزینه‌ها معنای عقیله بنی هاشم است؟
سلام، گزینه سعی شماره 3. من محمد طائفی از خراسان. ممنون میشم خدا.
عقل چون صفت مشابه هست و به معنی عقل و تدبیره، پس گزینه 3 صحیح است.
سلام، من علی میانده‌ای هستم از بومهن، 71 ساله، گزینه 3 هدف زینب. خدا نگهدار.
جواب گزینه 3 غلام رضا امیدی هستم از خمینی.
گزینه 3 زن خردمند و یکتا در بین خیشان.
با سلام، جواب پرسشتون گزینه 3 هست. یوری پور از استان ایلام. خدا نگهدارتون.
اگر مایل هستید شما هم میتونید گزینه صحیح رو ارسال کنید به 30558 یا با 220485 تماس بگیرید. خانوم محمد رضازاده برای ما پیامک فرستادند. شنونده با شماره 918-6873 تماس گرفت، پیامک فرستادند. باز شنونده دیگری با شماره 918-75-15 برامون پیامک فرستادن. خانم شیرین برای ما پیامک فرستادن. خانم ستایش برامون پیامک فرستادن. و آقای نصرت الله حیدری. ای وای، من دیدم تمام صحنه ها را، بالای تل قوقای شمر و ضربه ها را. من کاخ ظلم شامیان ویران نمودم، با خطبه های حیدری طوفان نمودم. سرزمین من، سرزمین بصیرت و ولایت،
ملت اسلام اگر نام حسین را و یاد حسین را زنده نگه بدارد و اون را الگو قرار بدهد برای خود، از همه موانع و مشکلات عبور خواهد کرد. این عزاداری ها جنبه نمادین دارد، جنبه حقیقی هم دارد. دلها را نزدیک می کند، معارف را روشن می کند. البته گویندگان، وعاظ، مداحان، سرایندگان همه باید توجه داشته باشند این یک حقیقت عزیز است، با اون نباید بازی کرد. حقایق ماجرای عاشورا را بازیچه نباید قرار داد. منبر حسینی، مجلس حسینی، محل بیان حقایق دینی، یعنی حقایق حسینی است. شعر در این جهت، حرکت در این جهت، نوحه و مدیحه در این جهت. واقع قضیه هم همینه. ما شمر را لعنت میکنیم برای اینکه ریشه شمر شدن و شمری عمل کردن را در دنیا بکنیم. ما یزید و عبیدالله را لعنت میکنیم برای اینکه حاکمیت طاغوت، حاکمیت یزیدی، حسین بن علی قیامش برای این بود که حاکمیت های علیه ارزش های اسلامی و انسانی و الهی را بینیشون را به خاک بمالد و نابود کند، و همین کار رو هم کرد امام حسین با قیام خود.
موسیقی
سپاس از شما اهالی سرزمین من که همراهید با ما در سرزمین من. پرسش امروز این برنامه درباره یکی از القاب حضرت زینب سلام الله علیها است. بفرمایید عقیله بنی هاشم به چه معناست؟ صبور، بلند مرتبه یا ارجمند و یکتا در میان خیشان؟ ۳۵۵۸ شماره ماست. آقای احمد مرادی برامون پیامک فرستادن. آقای اسعد پناه از سنندج شنونده ما هستند. خانم منیر خان ملکی برامون پیامک فرستادن و آقای روح الله فضلی. آقای خانم قاسمی از اندیمشک شنونده ما هستند، خانم رقیه ملکی و همینطور خانم اکرم محمدی. گلدسته در شهر تهران مسجدهای بسیاری وجود دارند که با قدمت و تاریخچه طولانیشون پاتوهای معنوی شناخته میشن برای پایتخت نشین ها، حتی برای دیگر اهالی این سرزمین. مساجدی که معماری با شکوهی دارن و در کنار برگزاری نماز مراکزی مهم برای برگزاری آیین‌ها در مناسبت‌های گوناگون به ویژه محرم هم به شمار میان. یکی از این مسجدها مسجد ارگ هست که آقای دکتر ابو حمزه استاد تاریخ میخوان در این بخش دربارش اطلاعات بیشتری به ما بدن. سلام عرض میکنم و این ایام رو به شما تسلیت میگم.
من هم درود میفرستم خدمت شما مجری توانمند و این ایام رو و عزاداری همه رو انشالله مورد قبول حق واقع بشه. امروز ما در ارتباط با تاریخچه مسجد ارگ صحبت میکنیم. در میدان ارگ تهران یا همون 15 خرداد نزدیک بازار بزرگ تهران. میدونیم مسجد ارگ یکی از مسجد مشهور و تاریخی شهر تهران هست که در بافت تاریخی تهران در میدان ارگ واقع شده. مسجد و مدرسه مادرشاه توسط امیر قاسم خان قوانلو قاجار که داماد فتلی شاه و پدر بزرگ مادری ناصرالدین شاه بوده، یعنی پدر مهدعلیا که مهدعلیا ببخشید که بلنفه مهدعلیا که در حقیقت میشه مادر ناصرالدین شاه، این بنای مسجد و مدرسه توسط مهدعلیا به عنوان مادر شاه و به یاد پدرش امیر قاسم خان تغییراتی داده شد. دو طبقه بود، طبقه اول رو برای زنان درست کرده بودن، طبقه دوم رو برای خدمه و افرادی که بودن. بعدها به دلیل همجواریش با وزارت استیفای قاجار به مسجد دفتر تغییر نام داد، ولی دوباره به نام مسجد مادرشاه معروف بود. پس از تخریبش که حالا در دوره ناصرالدین شاه میشه تخریب شد، بعدا در دوره امیرکبیر یه سری بازسازی شد و اینها، آخرین تخریب نسبیش در سال 1328 بود و بازسازی شد و به نام مسجد ارگ نامیده شد. میدونیم که در سال 1328 هجری شمسی جمعی از بازاریان تهران دو طبقه این کار رو انجام دادن، پیشنهادش رو آیت الله بروجردی دادن و به جای مسجد دفتر در دوره قاجار این مسجد ساخته شد که یک شبستان و صحن عمومی داره که در سال 1340 صحن دیگری هم به اون اضافه شده. من یه نکته رو بگم خدمت شنوندگان عزیز که این مسجد در منطقه دوره صفوی هست که یک ارگ سلطنتی کلی هست، که خب میدونیم مسجد شامل دو طبقه بوده، طبقه اول به مادر شاه و زنان درباری اختصاص داشته، طبقه دوم نیز محلی برای حضور کنیزان و زنان درجه دوم بوده. اما چیزایی که هست اینه که اتفاقات خیلی مهمی در چه در دوره ناصری، چه در دوره پهلوی اول، اواخر قاجار، پهلوی اول و حتی در دوران ملی شدن سلطنت و بعد انقلاب اسلامی در این مسجد اتفاق افتاده. شاید اولین فعالیت سیاسی مسجد ارگ رو بتوان یک ماه بعد از افتتاح اون طرح جدیدش در ماجرای قیام 30 تیر 1331 بگیم که مردم در حمایت از دکتر مصدق در مخالفت با حکومت پهلوی بستن مغازه ها رو در بازار بزرگ به میدان ارگ اومدن و اونجا در اون مسجد در حقیقت پناه گرفتن. همچنین میشه گفتش که مسجد از جایگاه سخنانی خیلی از بزرگان و عاد و افرادی بود که مقابله میکردن با دوره در دوره پهلوی، مثل حجت الاسلام فلسفی یا خیلی افراد دیگه‌ای که در حقیقت منبر میرفتن و خطابه اونجا انجام میدادن. این مسجد یکی از مسجد مهم شهر تهران هست. حالا اگر شد بعدا بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد.
از توضیحات شما متشکرم و خداحافظ.
خواهش منم، خدا نگهدارش.
سیزده و 45 دقیقه، شبکه فرهنگ، سرزمین من. حدودا 15 دقیقه دیگه، شاید کمتر از 15 دقیقه، قرعه کشی هدیه نقدی ما انجام میشه. اگر مایل هستید در دقایق باقی مانده شما هم جزو افرادی باشید که در این قرعه کشی شرکت داده میشن، بفرمایید که معنای لقب عقیله بنی هاشم چیست؟ صبور، بلند مرتبه یا ارجمند و یکتا در میان خیشان؟ ۳۵۸۵ و ۲۲۴۸۵ در اختیار شماست. آقای حسین از در شهر برامون پیامک فرستادن. خانم کربلایی صالح از پرند، آقای پارویان از هشتگرد و همینطور خانم زهرا سبزی. آقای کاظمی، خانم ستاره محمدی، آقای فاروق از خوزستان و همینطور آقای خسروی از استان فارس.
گزینه 3، عزیز هستم از کرج.
سلام، گزینه 3 میباشد، علیزاده هستم از نکان اشیراز.
گزینه 3 جواب مسابقه میشه، معصومه حسینی از شیراز.
خادمی گزینه 3.
گزینه 3 می باشد، یاریپور از ایدام، خداحافظ.
گزینه 3، احمد از کروکابون.
گزینه 3 از ایدام، امیرحسین یاریپور.
سرزمین من، سرزمین، سرزمین شور و شور. آن سوی تاریخ، روزهای پایانی تیر ماه مثل چنین روزهایی یادآور پذیرش قطعنامه 598 سوی ایران و پایان جنگ تحمیلیه. این قطعنامه از نظر کمی و تعداد واژه‌هایی به کار گرفته شده مفصل ترین و از نظر محتوا اساسی ترین و از نظر ضمانت اجرا قوی ترین قطعنامه شورای امنیت در مورد این جنگ بوده. این قطعنامه بلافاصله از سوی عراق پذیرفته شد، ولی از سوی ایران بعد از گذشت 1 سال و 7 روز مورد پذیرش قرار گرفت و امام خمینی رحمت الله علیه درباره پذیرش قطعنامه هم عبارت نوشیدن جام زهر رو به کار بردند. آقای ساجدی تحلیلگر سیاسی حالا با ما هستند تا در این بخش بیشتر برامون توضیح بدن. سلام عرض میکنم و این ایام رو به شما تسلیت میگم.
من هم سلام عرض میکنم و عرض تسلیت خدمت شما و شنوندگان عزیزان. ایام رو بسیار خوشحالیم در خدمت شما هستیم.
متشکرم.
روز دیگر بخیر.
سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم چند تا که شما اشاره کردید قطعه 590 اگر از امروز 20 جلسه راجع بهش صحبت کنیم بازم حرف هست برای گفتن در واقع ابعاد ناشناخته و نامفته. اما به طور اجمال ببینید در سال 67 قطعه 598 در زمانی پذیرفته شد بسیاری از اتفاقا در شرف تجمیع بود، حوادث درون جبهه ها، عدم امکانات لازم، ورود آمریکایی ها برای زدن اسکله های دریایی و زدن هواپیمای مسافربری ما،
بله.
و پیرو اونها ورود وزیر خارجه سوریه به تهران و اینکه آمریکایی ها در پای تا پای زدن تهران بعد بمب اتمی هم آماده هستند. بنابر درخواست ایران جلسه شورای امنیت تشکیل میشه. جورج بوش پدر که اون زمان معاون ریگان بود به ایران هشدار میده که باید بپذیریم. مجموع این حوادث رو آقای هاشمی مطرح میکنه خدمت ما و دولت وقت هم دولت آقای موسوی هم شرایط روز تشریح میکنه که آقا ما در جبهه ها حتی کنسرو هم نداریم بدیم، وضعیت اینطوری ما و یک لیست بسیار بلند بالا رو در خدمت ما میذاره. ما اینقدر تانک میخوایم، اینقدر هواپیما میخوایم که اصلا در شرایط فعلی هم امکان تهیهش نیست برسه اون زمان. اما با دیدن اینها برای اینکه در تاریخ ثبت بشه و نگنه خمینی پذیرفت و من علی‌رغم میل باطنی و این جام زهر رو می‌نوشم، برای اینکه بعدها بدونن که من راضی نبودم، من مایل بودم جنگ تا نهایت پیروزی بره. این اتفاقی افتاد. بعد از اون تا فاصله رعایت قطعنامه یک کمای فرصت بود. صدام با استفاده از این فرصت و تحریک مرافقین حوادث مرساد اطلاع دادن که اون سرجای خودش مورد بحث قرار می‌گیره. علی‌ای حال قطعنامه 590 یکی از قطعنامه‌های بسیار مهم و سرنوشت‌ساز بود در تاریخ ایران، همچنان ابعادش در محافل سیاسی کشور و جهان در حال بحث و تبادل نظر هست.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب ساجدی و خداحافظتون.
قربان شما، خداحافظ.
مطمئن باشید این دفاع مقدس را، این کشور را، این جهاد 8 ساله را کربلا اداره کرده. این بچه ها که دستکاری میکردن این شناسنامه ها را بالای بردن به شوق جبهه، فقط به شوق شهادت بود. نام مارک علی عبدالله بود، کربلا بود. اگر خدا اینا کرده این نام نبود، با اون سلاح های شیمیایی کشدار دست جمعی که نمیتونه شد ایران اداره بکنن. این جنگ جهانی اول بود، ایران تسلیم شد. جنگ جهانی دوم بود، ایران تسلیم شد. هر وقت میگفتن 17 شهر ما بدید، گفتیم چشم. هر وقت گفتن نفت و گاز باید بدید، ما گفتن چشم. هر وقت گفتن باید نوکر ما بشید، گفتیم چشم. خب چیو شد انقلاب اسلامی؟ همین مردم بودن دیگه. 8 سال جنگیدن، با دنیا هم جنگیدن. پس رو کره زمین کسی نبود به داد ما برسد مگر هم یاسه.
درود خدا بر زنان و مردانی که جان فشاندند برای عزت و سرافرازی ایران اسلامی. دوستان، به منظور بزرگداشت اسرای دفاع مقدس و مفقودان جنگ تحمیلی، روز 11 محرم هر سال که همزمان با مصیبت دردناک اسارت اهل بیت علیهم السلام است، روز تجلیل از اسرا و مفقودان نامگذاری شده. روز بزرگداشت آنان که به سرور آزادگان جهان اقتدا کردند و برای دفاع از آرمانهایشان تا پای جان ایستادند. همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه سرزمین من و این پرسش که عقیله بنی هاشم که از القاب حضرت زینب سلام الله علیها است به چه معنی هست؟ صبور، بلند مرتبه یا ارجمند و یکتا در میان خیشان؟ گزینه 3 یعنی زن ارجمند و یکتا در میان خیشان پاسخ صحیح هست و آقای اکبر کاظمی از ملایر هم برگزیده برنامه امروز ما. سپاس که شنیدید و خداحافظ.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ